بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دروس البلاغة رسيدين بجلسة 19، الباب الثامن في الإيجاز والإتناب والمساوات، باب هشتم در إيجاز و إتناب و مساوات. مساوات یعنی انسان ادا بکنه معانی را با عبارتی که مساوی باشه با اون معانی، یعنی کلام مساوی و برابر باشه با معنی که میخواد ابراز بکنه. اتناب بیش از اون چی که باید در مورد چیزی بگه صحبت بکنه، یعنی در مورد یک معنایی بیش از حد سخن بگه، البته با فایده‌ای که داره، این میشه اتناب. و اگر بدون فایده باشه که تطویل و حشو نامیده میشه، که انشاءالله در مورد صحبت خواهیم کرد. ایجاز با کلام اندک معانی زیادی بخوایم برسونیم به مخاطب. پس خلاصه یک کلام فهمیدیم که ایجاز اتناب و مساوات چیه؟ مساوات برابری الفاظ با معانیه. اتناب الفاظ بیشتر هستند از معانی. ایجاز الفاظ کمتر از معانی. این خلاصه یک کلام یعنی. کل ما یجوز فی الصدر من المعانی یمکن ان یعبر عنه بثلاث طرق. هر چیزی که جولان میزنه در سینه انسان از معانی، ممکنه که تعبیر بیاریم از اون با سه طریق. اولی المساوات، و هی تأدیت المعنى المراد بعبارت مساویت له. اول مساواته، و آن ادا کردن معنای مراد، شخص مقصود خودش رو معناش ادا بکنه برسونه به عبارتی که مساوی با اون معنا، به ان تکون علی الحد الذی جرى به عرف اوساط الناس، به این که سخنش باشه بر حدی که جاری به آن عرف اوساط مردم، یعنی کلامش در حد عرف اوساط مردمه. خب اوساط مردم کیه؟ خودش میگه، میگه و هم الذین لم یرتقوا الى درجه البلاغت و لم ینحتوا الى درجه الفهاهت. میگه آنها کسانی هستند که، یعنی اوساط الناس، کسانی هستند که به درجه اعلای بلاغت نرسیده اند و مرتبه شون پایین تر هم نیومده از عاجز شدن از سخن کردن. پس اینها اوساط مردم هستند. نحو و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم. خب این مثال برای مساواته، کلام با معانی برابره. و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، و هرگاه دیدی کسانی که خود می کنند فرو می روند در آیات ما، فاعرض عنهم، پس اعراض کن از آنها. مثلا فی آیاتنا حسن نشده که گفته بشه و اذا رأیت الذین یخوضون، هرگاه دیدی کسانی که خود میکنند فاعرض عنهم، اعراض بکن از آنها، که فی آیاتنا حس بشه مثلا، یا چیز اضاف بشه بر اون. نه، کلام مساویه با ادای معانی، یعنی نه چیزی کمه نه چیزی زیاده. دوم، والایجازو، و هو تعدیت المعنى بعبارت ناقصت عنه مع وفائها بالغرده، ادا کردن معنا با عبارتی ناقص، عبارتی اندک از معنا، یعنی لفظ کمتر از معنا، اما همراه وفای به مقصود، مقصود گوینده کامل گفته میشه ولی با عبارتی مختصر. این میشه ایجاز. و این فصاحت عرب که افتخار میکنه به آن اینه که با کلام اندک معانی بسیاری رو به مخاطب میرسونه و از این طریق هم در وقت صرف جویی میشه، هم مخاطب خسته نمیشه، هم دلالت میده بر فهیم بودن مخاطب. به خاطر همین میگن که قوم عرب قوم فهیمی هستند که با سخن کردن اندک معانی زیادی رو به مخاطب میرسونن و مخاطب میفهمه اونو. خب رسول الله صلی الله علیه وسلم ما میخونیم که جوامع الکلم به او داده شده، نحو قفا نبک من ذکر حبیب و منزلی، مانند اولین بیت از معلقه امرؤالقیس که میگه قفا نبک من ذکر حبیب و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی. خب میگه قفا نبک من ذکر حبیب و منزلی. خب الان این کلام ایجاز در آن به کار رفته و اما معانیش زیادتره، معانی زیادتری در بر داره. یعنی قفا نبک در اصل قفا بیستید، و قفا الان برای مثناست، پس بیستید یعنی چی؟ یعنی ای رفقا بیستید، ایها الاصدقا یا ایها الصدیقان، ای دو دوست قفا بیستید، نبکه بیستید گریه بکنیم، یعنی قفا ان تقفا نبکه، پس ان تقفا نبکه، ان تقفا الان دیگه باز حذفه. من ذکر حبیب، از یاد حبیب یار، یعنی چی؟ یعنی حبیب من، من ذکر حبیبی یای متکلم حسبه، و منزلی و منزل من. و من خب اینجا میبینیم که چند چیز حس شده، پس کلام در اون ایجاز به کار رفته اما معانی زیادی داره کلام. بقیه گوینده مخاطب میفهمه، پس این ایجاز شد. فاذا لم تفی بالغرض سمی اخلالا، خب حالا اگر کلام اندک باشه که معنا رو نرسونه، ما گفتیم ایجاز اینه که کلام اندک ولی اون کلام اندک معانی زیادی در اون نهفته است و این کلام اندک مقصود رو میرسونه. حالا اگر کلام اندک باشه ولی مقصود رو نرسونه، این چی نامیده میشه؟ اخلال. اخلال نامیده میشه. الان خلل وارد کردی در رساندن معنا به مخاطب، خلل وارد کرده. مانند چی؟ که قوله، مانند گفته شاعر، والعیش خیر فی ظلال النوک ممن عاش کدا. والعیش یعنی به زندگی، خیر فی ظلال النوک، بهتره در سایه، در زیر سایه نوک، یا نوک هر دو خونده میشه، یعنی احمقی، حماقت، احمقی، نادانی. زندگی، العیش و زندگی، خیر فی ظلال النوک، بهتر در سایه احمقی، ممن، از کسی که عاش کد، زندگی میکنه در سختی. خب این معانی الفاظ بود. خب مصنفین رحمهم الله میگن که مراده ان العیش الرغد فی ظلال الحمق، مقصود شاعر اینه که زندگی مرفه در زیر سایه حمق، احمقی و نادانی، خیر من العیش الشاق فی ظلال العقل، بهتره از زندگی سخت در زیر سایه عقل و خرد. خب حالا این نظر شاعره، یعنی معنای بیت در اصل اینه که شاعر میگه که من زندگیم از نظر مادی مرفه باشه، خانه خوبی داشته باشم، مثلا مرکوب خوبی داشته باشم، پول باشه، اما احمق باشم. میگه بهتره از این که من خردمند باشم، باهوش و ذکاوت باشم، ولی زندگیم سخت باشه، نه پولی داشته باشم، نه خونه درست حسابی. خب این نظر شاعر دیگه. خب الان در این بیت میگه والعیش، و مشکلش حالا کجاست؟ مشکلش اینه که چرا گفت که این بیت ایجاز محسوب نمیشه بلکه اخلال محسوب میشه؟ چون که الان العیش و زندگی مقصود شاعر که فهمیدیم چیه. خب حالا میایم بررسی میکنیم، والعیش و خیرون یعنی زندگی بهتره. الان این زندگی اطلاق آورد، یعنی مقید نکرد زندگی خوب یا زندگی سخت، مشخص الان نکرد. خب بعد گفت خیرون فی ظلال نوک ممن عاش کد، ممن عاش کد، از کسی که زندگی میکنه به سختی. خب الان کسی که زندگی میکنه به سختی، باز اون کس که با سختی زندگی میکنه، آن کس اطلاق آورد که آن کس منظورش احمق یا عاقل، مشخص نشد. پس چون که این دو مشخص نشده، یعنی اطلاق آورده العیش و اولی که گفت العیش، هم یعنی زندگی خوب و مرفه یعنی میشه برداشت کرد، و زندگی سخت هم میشه برداشت کرد، چون که اطلاق آورده. وقتی که اطلاق آورده و مراد خودش نگفته، ما که مخاطبیم خب باید تعامل بکنیم با این عباراتش. خب یه نفری میگه که العیش و منظور متکلم، منظور شاعر زندگی مرفهه، یکی میگه نه زندگی سخته. اونجا هم همینطور، ممن عاش کد، یکی میاد میگه ممن عاش کد، کسی که زندگی سختی میکنه، این کسی که منظورش عاقله، یکی میگه نه منظورش احمقه. پس میشه که معنا اشتباه برداشت بشه از این بیت، به خاطر همین اینجا اخلال در بیتش. چون که اگر آنجا بگیم ممن عاش کدا، از کسی که مثلا عاقل بگیریم، یا مثلا احمق بگیریم، اگر احمق بگیریم این مراد شاعر نمیشه. که حالا مراد شاعر ما الان فهمیدیم، مصنفین بهمون گفتن، و الا اگر نگفته بودن مشخص نمیشد. پس ممکنه ما بگیم من ممن عاش کدا، یعنی آن کس احمقه، و اگر احمق بگیریم مراد شاعر نیست. پس این میشه اخلال. نمیتونیم ما مراد دقیق متکلم رو بفهمیم، چونکه در سخنش خلل وارد کرده، ناقص ادا کرده سخنش رو. ذهن انسان به هر طرفی جولان میزنه و برداشت اشتباه میکنه از کلام متکلم. خب سوم، اتناب. والاتناب و هو تعدیت المعنى بعبارت زائدت عنه مع الفائدته. اتناب ادا کردن معنا با عبارتی زاید از آن، عبارت زیادتر باشه از معنا، مع الفائده، همراه فایده. فایده باید باشه، چون که اگر بدون فایده باشه، حالا میگه که تطویل یا حشو نامیده میشه. نحو قوله تعالی، مانند فرموده خداوند متعال، قال رب اینی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ای کبرتو. قال، گفت، رب اینی وهن العظم منی، ای پروردگار من، همانا استخوان من سست شده، و اشتعل الرأس شیبا، و سفیدی سرم مشتعل شده. الان اشتعل الرأس و شیبا معناش چیه؟ ای کبرتو، یعنی من پیر شدم. پس الان اینجا اتنابه. میتونست بگه کبرتو، اما اشتعل الرأس و شیبا کلام طولانی تر شد. معنا همونه، اشتعل الرأس و شیبا یعنی پیر شدم، کبر تو هم پیر شدم. پس معنا پیر شدنه، ولی لفظ میبینیم که زیادتر شده، اشتعل الرأس و شیبا، لفظ زیادتر شده از معنا. این میشه اتناب، چونکه اینجا فایده داره. مثلا میتونیم بگیم فایدهش اینه که چونکه با خدا راز نیاز داره میکنه، مناجات میکنه و داره لذت میبره از مناجات با خدا، کلام رو تطویل کرد، این فایدهشه. میتونست بگه کبرتو، نگفت، گفت اشتعل الرأس و شیبا تا بیشتر با خدا سخن بگه، بیشتر مناجات بکنه به خاطر اون لذتی که داره میبره. پس فایده باید همراهش باشه، دقت بکنیم. حالا فاذا لم تکن فی زیادت فایدتون، اگر در زیاده فایده نباشه، سمی تطویلا ان کانت زیادت و غیر متعینت و حشوا ان تعینت. اگر زاید زیاده فایده نداشته باشه دو حالت داره، یا اون زیاده متعینه مشخصه یا زیاده متعین و مشخص نیست. اگر مشخص اون زیاده متعینه حشو نامیده میشه و اگر متعین نیست تطویل نامیده میشه و هر دو که مذمومه. اتناب خودش در جایگاه خودش خوبه، اتناب خوبه، اما حشو و تطویل نه، چون که اتناب چی بود؟ معنا لفظ از معنا بیشتره، لفظ از معنا بیشتر گفته میشه، ولی فایده داره، این زیادگویی فایده داره. میتونست لفظ رو به اندازه معنا بکنه که مساوات گفته میشه، اما نه، بیشتر کرد لفظ رو، ولی فایده داره. حالا اگر همین لفظ بیشتر باشه از معنا ولی فایده نداشته باشه، دو حالت داره که هر دو حالت که مذمومه، یکی تطویل، اگر زیاده غیر متعین باشه تطویل نامیده میشه و اگر متعین باشه حشو نامیده میشه. خب حالا میگه فالتطویل و نحو، تطویل مانند و الفا قولها کذبا و مینا، و الفا قولها کذبا و مینا. و یابید سخن او را کذب و دروغ. کذب و مین هر دو به یک معناست، هر دو معنای دروغه، هر دو به معنای دروغه. و شاعر هر دو را آورد، گفت و الفا قولها کذبا و مینا، یعنی منظور اینه که قولش را دروغ یافت، پس کذبا می آورد کفایت می کرد یا مینا می آورد کفایت می کرد، اما هر دو گفت کذبا و مینا، در حالی که هر دو معناشون دروغه. خب پس اینجا لفظ بیشتر از معناست، معنا یعنی دروغ، پس کذب میگفت کفایت میکرد، مساوات میشد، اما بیشتر آورد، هیچ فایده ای نداره الان این. و این زیاده که فایده ای نداره، کذبن و مینا، متعین نیست، متعین نیست که، یعنی متعین نیست کدام یک از این دو زائده، یعنی کذب زائده یا مین زائده، کدام یک زائده نمیدونیم کدومه. چرا؟ چون که عطف کرد، وو آورد، وو برای مطلق جمعه، ما میخونیم برای مطلق جمعه، یعنی مشخص نیست کدام اوله کدام دومه، نمیفهمیم، مطلق جمعه ترتیب رو نمیرسونه، تعقیب رو نمیرسونه، همراه بودن رو نمیرسونه. پس زیاده متعین نبود، این میشه تطویل. خب مثال به حشو، میگه و الحشو نحو و اعلم علم اليوم و الامس قبله، و اعلم علم اليوم والامس قبله، و میدانم علم امروز والامس و علم دیروز قبله. دیروز چه دیروزی؟ که قبل از امروزه، قبله ها به الیوم برمیگرد، یعنی قبل از امروزه. پس الان الامس یعنی دیروز، قبله قبل از امروز کی میشه؟ دیروز میشه. پس معنا دیروزه، لفظ زیادتر شد از معنا، چونکه هم الامس آورد هم قبله. الامس یعنی دیروز، قبله همون دیروز، چونکه قبل از امروز میشه دیروز دیگه. لفظ میبینیم از معنا بیشتره و فایده هم نداره، این زیادگویی فایده ای نداره. و اون زیاده مشخصه، اون زیاده مشخصه که قبله باشه، اون زیاده مشخصه که قبله باشه، چونکه الامس یعنی دیروز دیگه، قبلهو که آورد این زیاده مشخصه که زیاده. پس چون که زیاده مشخص شد میگیم چیه؟ حشوه. و من دواع الایجاز، از اسباب ایجاز، تسهیل الحفظ. چرا ما کلام رو ایجاز میکنیم، مختصر میکنیم کلام رو که و معنای زیادی داشته باشه؟ یکی تسهیل الحفظ، حفظ آسان بشه. اگر کلام اندک باشه، معانی زیاد داشته باشه، ما حفظ کردن برامون آسان تره. و تقریب الفهم، نزدیک کردن هم به فهم، بهتر به فهم نزدیک میشه. و ضیق المقام، یه وقتی ضیق مقام میشه، تنگان بودن موقعیت هست که ایجاب میکنه ما ایجاز صحبت بکنیم. و الاخفاء، گاهی مخفی کردن، پنهان کردن میشه که ما کلام رو، بعضی چیزها رو پنهان بکنیم از طریق ایجاز. و سامت المحادثت، و دلتنگی گوینده ممکنه که سببی از اسباب ایجاز باشه. و من دواع الاتناب، از اسباب اتناب، تثبیت المعنا، یکی ثابت کردن معنا در ذهن، کلام رو ما بیشتر توضیح بدیم تا اینکه معنا بهتر طرف مقابلمون درک بکنه. و توضیح المراد، مقصودمون رو بیشتر توضیح بدیم تا متکلم بهتر بفهمه. مثل مثلا درس دادن، تو درس دادن اطناب میطلبه اکثرا، چونکه باید معنا رو تفهیم بکنیم به شاگردان، پس باید توضیح بدیم بیشتر. و توکید، و یه وقتی میشه توکید، و دفع الایهام، یه وقتی دفع ایهام باعث میشه که ما اطناب به کار ببریم تا اینکه آن ایهام دفع بشه. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.